واقعا
و
همینطوره.
واقعا برای بیننده و مخاطب بسیار جذابه. جذابیتی که حالا در حوزه خود نیروی زمینی وجود داره و ایثارگری هایی که 48 هزار شهید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخش عمده ای در نیروی زمینی از این شهدا ایثارگری هایی که داشتن و قهرمانان جنگی که ما در نیروی زمینی داشتیم مثل شهید آبشناسان و عرضم حضور شما که شهید فلاحی و بقیه شهدایی که واقعا هر کدوم میتونستن یک ستاره باشن و هستند، یا فرق نمیکنه نیروی هوایی هر خلبانی که شهید شده داستان به اصطلاح به خصوص خودش داره و نیروی پدافند هوایی که فضای در واقع آسمان کشور رو در طول 8 سال دفاع مقدس مدیریت کرد، راهبری کرد.
درسته.
اینها همه داستان و جذابیت هایی هست که میتونه هر کدوم پایکار بیان و
انشالله
خوبی عرضه بشه.
انشالله. آقای محمدپور عزیز، 2 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم فیلم منصور ساخته شد و به بخشی از زندگی شهید ستاری بزرگ پرداخت. شما هم دقیقا اومدین و حالا شهید ستاری رو انتخاب کردین. آیا یکی این که از انتخاب بازیگرش برامون بگین، جناب آقای عطابک نادری یکی از بازیگران برجسته تئاتر نقش شهید ستاری رو ایفا میکنن، چی شد که به جناب آقای عطابک نادری رسیدین؟
والا خدمت شما عرض کنم که ما هدفمون از ساخت های پاور ساخت فیلم شهید ستاری نبود. ما در واقع میخواستیم اون تفکری که به واسطه اون نقش پدافند هوایی ارتش در ولفج 8 هستش رو نشون بدیم که صاحب این فکر شهید ستاری بودن.
درست.
چون من اینا میدونستم دیگه، خب یک فیلمی که بهش پرداخته خب یه سری اتفاقات حاشیه‌ای میتونه داشته باشه، ولی از آنجایی که خب یه مثالی من قبلنها عرض کردم و الانم خدمت شما عرض میکنم، مرحوم استاد حاتمی برای نقش امیر کبیر یک بار از آیه محمد علی کشاورز استفاده میکنم، بعد میان همین نقش رو آیه مرحوم ناصر ملک مطیعی بازی میکنه، بعد آیه سعید نیکپور بازی میکنه، بعد باز دوباره عطابک نادری و بابک نوری بازی میکنم. خب اگر ما الان بگیم که چرا نیومدن دوباره از آیه کشاورز استفاده کردن، که خب یک تفکر اشتباهیه. از اونجایی که با عطابک در تئاتر من آشنا شده بودم، یک کار کوتاه هم برای من کار کرده بود، بالاخره شناخت داشتم، با تهیه کننده محترم مطرح کردیم، خب بررسی کردن، استقبال کردن. چون الان من یه سری فیدبک هایی که داریم میبینیم میگن که نمیدونم ستاری شبیه نیست، نمیدونم علت داره ها، چون دوستان اومدن فیلم منصور رو دیدن چون جا افتاد.
بله.
تبریک میگم به کارگردان کار، خوب در آورده بود و اون گیریمه خوب جا افتاد بین مردم، الان بر اساس اون دارن قضاوت میکنن کار رو. در صورتی که ما با پیشکسوتای پدافند که صحبت میکردیم، اونایی که بالاخره شهید ستاری رو از نزدیک دیده بودن و عکس‌ها و آرشیوی که در اختیار ما گذاشتن، ما سعی کردیم آیه نادری رو به اون نزدیک کنیم. اصلا من ابایی ندارم از این که میگن نمیدونم شبیه نیست و فلان. حالا من سوالم اینه، آیا این دوستان میدونستن که سال 64 ستاری چند کیلو بودن؟ خب این دلیل نمیشه، ولی ما بر اساس اون لباسی که در سال 64 لباس کاری که میپوشید، همین لباس زیتونی رنگ، اون موقع لباس کار نیرو هوایی این رنگی بود و معمولا فکر کنم امیر پرسنل پدافند بیشتر اینو میپوشیدن.
لباس کار نیروی هوایی بود و پرسنل پدافند به جهت موضوعیت کار، یعنی ما خود ما اصلا لباس آبی اون وقت نمیپوشیدیم بر زمین دفاع. لباس آبی
درست.
لباس کار در اداره و ستاد و
درست.
و شهید ستاری یکی از به اصطلاح شاخصاش این بود که همیشه آماده رزم بود.
بله.
و چون یه زمانی معاون عملیات در دفاع مقدس، معاون عملیات پدافند بودن، و در زمانی هم که معاونت تربرنامه در همین جریان فیلم، معاون تربرنامه نیروی هوایی بودن و مدیریت جنگ و نماینده در واقع شورای عالی دفاع در حوزه پدافند هوایی بودن و مشاور حضرت امام رحمت الله یا فرمانده جنگ مرحوم رفسنجانی بودن. به جهت این همیشه آماده رزم بودن و این لباس پوشیدن. بعضی از دوستان
درسته.
چون این لباس رو نمیشناسن و نمیدونن، ممکنه که بر صورت مورد سوال براشون باشه و تاریخ رو نمیدونن. هدف ما این هست که تاریخ
بله.
دفاع مقدس رو بر صورت به نوعی به مردم معرفی کنیم. و یه بخش واقعیت تاریخی به اصطلاح دفاع مقدس اینه که فرماندهان ما در طول دفاع مقدس لباس رسمشون رو از تن در نیاوردن، در صورتی که بله میتونستن لباس خود فرمانده مرحوم صدیق که فرمانده نیروی هوایی بوده، شما میبینید در طول مدتی که ایشون در دفترشون هم هستن لباس رزمشون که لباس پرواز بله. و خلبانی هست تن دارن.
درسته.
اینه که این لباس بر صورت لباس رسمی دفاع مقدس شهید ستاری بوده.
جناب آقای عظیمی، خب شما سالهاست دارین در عرصه سینما فعالیت میکنین. جشنواره بین المللی فیلم فجر به ایستگاه 41مش رسیده. نظر شما راجع به این که آقا جشنواره 41م فجر تا الان که 40 به نوعی بلوغ محسوب میشه و الان ما داریم یک سال بعد از بلوغ سینمای ایران رو میبینیم و مهمترین رویدادی هست که در عرصه سینما داره در کشورمون برگزار میشه، تا الان به نظرتون چه دستاوردی رو کسب کرده در سینما، در سینمایی که ما شاهدش هستیم میبینیم فیلمهایی تولید میشه که برای جشنواره نیست و گاهن میاد و اکران میشه و فروش خیلی زیادی داره و شاید اگر فیلمهایی که توی جشنواره حضور دارن و میتونن اقبال مخاطب رو به سمت خودشون در همون 10 روز جشنواره جلب کنن، یک زمان اکرانی براشون در نظر گرفته بشه که بتونن مخاطب هم بتونه استقبال کنه. چون من امروز یه مصاحبه میخوندم از جناب آقای سهرابی مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، گفتند که ما در امسال اولویت اولمون برای اکرانهای مهم که یکی از اونها اکران نوروزی هست و امسال بر حسب اتفاق نوروز و ماه مبارک رمضان با هم یکی شده، چون همیشه اکران ماه مبارک رمضان هم یکی از اکرانهای مهم بود، گفتند که با توجه به جوایزی که در جشنواره در اختتامیه جشنواره امسال برگزار میشه اکرانها هم به اونها بیشتر تعلق میگیره. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
ببینید موضوع جشنواره با یک هدف گذاری معمولا شروع میشه که وقتی میخوان یک جشنواره رو برگزار بکنن از ابتدا میگن که ما قرار است که مثلا یک چنین هدفی رو دنبال بکنیم برای جشنواره برگزار میکنیم. در جمهوری اسلامی ایران ما جشنواره‌های متعددی رو داریم، جشنواره متعدد راجع به فیلم،
جشنواره هم... مقاومت.
بله بله،
خودش یکی از
هم جشنواره بین‌المللی، هم جشنواره ملی و هم جشنواره استانی و محلی. جشنواره فجر در واقع معتبرترین و عرضم به حضورتون که گسترده ترین جشنواره در کشور است.
جام جهانی هستی، جام
بله،
جهانی
بله،
فیلم
جام جهانی. نکته ای که وجود داره اینه که آیا این جشنواره بر سینمای ایران تأثیر گذاشته است یا نه. خب ما باید این رو یه بررسی بکنیم، یعنی باید ببینیم که اون اهدافش چی بوده، آیا به سمت اون اهداف سینمای ما حرکت کرده یا نکرده. اگر حرکت کرده باشه نتیجه اینه که خب جشنواره به هدفش نزدیک شده یا به هدفش رسیده. اگر تأثیر نگذاشته خب دیگه حالا باید جور دیگه با ماجرا برخورد کرد. به نظر من اهدافی که برای جشنواره از ابتدا دیده شده و تکرار شده و گفته شده و البته بعضی وقتا میگن یه آیین‌نامه داره نداره و بحثای اینجوری، دبیرهای متعددی که میان یه نوآوری‌های جدیدی میکنن، یک در واقع قبض و بست‌هایی رو توی انتخاب آثار، توی نوع داوری آثار، جهت‌گیری‌های آثار که بعضن متناقض هم هستن، روبروی هم دیگه قرار دارن، اینا انجام میگیره، نشون میده که اون هدف گذاریه یا نیست، یا اگر هست مخدوشه، یا اگر درسته اون چیز هدف گذاریه نتیجه عمل کردی که وجود داره به سمت اون اهداف نیست.
درست.
خب حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما جشنواره فیلم فجر وقتی به یک فیلم جایزه میده، در واقع فیلم سازان ما به دنبال این نیستن که حالا مثلا جشنواره شماره مثلا فرض کنیم 16 وقتی یه جایزه میده، این دنبال جایزه 15 نیست، دنبال جایزه 14 نیست و همطور ادامهش. این اتفاق چه نتیجه رو باعث میشه؟ که من کارگردان اصلا به فکر این که در جشنواره، یا من تهیه کننده به فکر این که در جشنواره جایزه بگیرم برای اینکه یک پروسه رو تکرار ادامه بدم نیستم. خب یعنی در واقع فیلمبردار دنبال اینه که کیفیت فنی خودش رو ببره بالا، تدوینگر کیفیت فنیش رو ببره بالا و بقیه، یعنی نگاه فنیه. خب این رو در حالی که جشنواره فیلم فجر یک نگاه ضمناً فنیه، یعنی اصلش در واقع دیدگاهیه و حرکت در ریل اهداف انقلاب اسلامیه، در کنارش کیفیت فنی و هنری هم مد نظره. خب این متاسفانه با خروجی هایی که ما مثلا نمیدونم عطر چی بویه نه مثلا بوی کافور اتریاس بود خب، یا مثلا امثال این فیلم خانه روی آب، این چیزا جایزه میگیرن در جشنواره فجر، معلومه که متفاوته اصلا با دیدگاه اساسی مثلا چیز اهداف خود جشنواره متفاوته. به نظرم این رو ما از این زاویه نمیتونیم در واقع بیام نقش آفرینی جشنواره رو از این موضع بررسی بکنیم که آیا تاثیر گذاشته بر سینمای ما یا نه، اما از یه زاویه دیگه میشه بررسی کرد. ببینید شما گفتید جام جهانی، در واقع یک جشنه جشنواره فجر که همه فیلمسازان ما دوست دارن تو این جشنه باشن، فارغ از اینکه جایزه بگیرن یا جایزه نگیرن. حالا بعضی هم در واقع این رو به عنوان پل مثلا جمهوری اسلامی تلقی بکنن که کسی بهش نزدیک نشه، مشکل ایجاد نکنه، تحریم بکنن بعضی ها، نمیدونم از این طریق مثلا مخالفتاشون رو اعلام بکنن، میره طرف جایزه میگیره، جایزه از جمهوری اسلامی میگیره، از هیئت داوری جشنواره فیلم فجر جایزه میگیره، همون بالا یه حرف زشتی میزنه بر علیه تمام اهداف انقلاب و اهداف مردم.
ماجرا اینه که آقای عظیمی میون کلامتون، من توی همین جشنواره کارگردانی رو دیدم توی پردیس ملت، جایی که داره برای اهالی رسانه فیلم ها اکران میشه، کارگردانی رو دیدم که در صفحه مجازی خودش صحبت از تحریم میکنه، صحبت از نیامدن میکنه، میاد فیلم خودش رو میبینه، فقط در نشست شرکت نمیکنه و بعد میره طبقه بالا توی اون رستوران پردیس ملت و غذاش رو میخوره و با خبرنگارها صحبت میکنه.
بله بله.
یا مثلا ببخشید میون کلام شما دارم میگم، فلان خبرنگار یا فلان روابط عمومی فیلم میاد توی صفحات مجازی میگه آقا نرید فلان، از این صحبت هایی که واقعا اصلا شاید به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک نمیدونم کسی که داره با فرهنگ و هنر دست و پنجه نرم میکنه، توی با فرهنگ و هنر سر و کار داره، اصلا این حرفا ازش بعیده، میاد بعد ما میبینیم که اسمش توی دو تا فیلم به عنوان مدیریت روابط عمومی اون فیلم هست، بعد از اون طرف اصلا یک تناقض هایی دارن اینجوری
شوخی داریم میگن بچه‌ها خرج دارن دیگه، باز زندگی بچرخه. بالاخره این کاریه که باید انجام بدن، شغلشونه.
درست.
بعضی از این رفتارها رفتار ترس از معاشه، یعنی باید. در واقع نگران اینن که فردا یک اتفاقی بیفته و چون با احساسات و با سطحی نگری به این ماجرا نگاه میکنن، گمان میکنن اگر فردا مثلا این اظهار نظر رو نکردن، فردای انقلاب اسلامی که مثلا یک انقلاب دیگری است که نمیدونن چیه، اونجا بیکار میشن، پس حالا برای اینکه اونجا بیکار نشن الان اینجا یک در واقع اقدام اینجوری میکنن که خیلی در واقع سطح پایین، ارزش در واقع اون واکنش ها رو میاره پایین. نکته که بخوام در واقع عرض بکنم و جمع بکنم عرضم رو این هستش که این جشنواره امسال یک تفاوت با سایر جشنواره ها داشت، البته سال 88 هم یه همچین شرایطی بود، اما این جشنواره امسال یک تفاوت دیگه ای داشت و اون شکست تابوی سلبریتیز بود. خب یعنی ما در این جشنواره تونستیم این تابو رو بشکنیم.
درست.
یعنی این که نیومدن خواستن بیان، کی جلوشون رو گرفته بود، خودشون نیومدن و نیومدن، اگه حداقل این شام و نهاری که اینجا میدن نخوردن دیگه حداقل ضرری که کردن و از این فضایی که صدا و سیما در اختیارشون میذاره، رسانه ها در اختیارشون میذاره، از این رسانه تو کاش میومدن میرفتن جایزش رو میگرفتن و باز دوباره روی سن موقع گرفتن جادو یه لگد دیگه هم میزدن. ولی بالاخره این به نظرم این جشنواره تونست این تابو رو بشکنه و من به دستاندرکاران این جشنواره، مدیریت خود سازمان، دبیر محترم جشنواره و مسئولین که کنار این جمع بودن و این جشنواره رو پیش بردن، از جمله بنیاد سینمای فارابی که خب به نظرم آثار خود بنیاد در این جشنواره خودش به نوعی گرم کردن تنور جشنواره رو به عهده داره، واقعا تشکر میکنم و انشالله که معجور باشند.
انشالله چقدر استفاده کردیم از صحبت های شما. آقای هوشیارگر عزیز، با توجه به صحبت های استاد عظیمی که فرمودن و چقدر هم درست فرمودن، بنیاد سینمایی فارابی از 9 فیلمی که برای جشنواره امسال ارسال کرده، 3 فیلم اولی هستند. فیلم بعد از رفتن به کارگردانی رضا نجاتی، عرضم به خدمتتون که فیلم آقای به من کمک میکنید جنگل پرتغال به کارگردانی آقای آرمان خانساریان، و سومیش چی بود؟
سومی فیلمم
کدچرمی به کارگردانی حسین میرزا محمدی. این رویه‌ای که بنیاد سینمایی فارابی شکل داده و فکر کنم تحت عنوان باشگاه فیلم اولی ها ازش یاد میکنه، یک اتفاق خوب هست در سینمای ایران. ما توی تئاتر و حالا احتمالاً توی موسیقی شاهدش هستیم. توی تئاتر که دیدیم که چه نفراتی اومدن توی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، کارهایی رو به روی صحنه بردن که واقعا من خودم به شخصه با داورها که صحبت میکردم، یکی از داورها گفت من تعجب کردم که این کار رو دارم از یک کارگردانی میبینم که اولین بارشه توی تهران داره به روی صحنه میره، و واقعا تعجب کرده بود، میگم من ندیده بودم تا حالا این همه کار خوب، این همه ایده خوب، این همه خلاقه. ما توی این فیلم ها هم مثلا جنگل پرتغال برای اهالی رسانه به اکران در اومد، کوچرمی برای اهالی رسانه به اکران در اومد، بعد از رفتن هم برای اهالی رسانه اکران شد، و ما از طرف کارشناسان و منتقدین اتفاقات خوبی رو شاهد بودیم. یعنی ندیدیم که نقد خیلی سختی نسبت به این فیلم اولی ها که برای اولین بارشون هست دارن فیلم بلند میسازن داشته باشن این منتقدین. روی کرده بنیاد سینمایی فارابی توی این ماجرا ادامه دار خواهد بود انشالله؟
بله حتما این اتفاق خواهد افتاد. من فقط قبل از این که بخوام پاسخ شما رو کامل بدم، میخواستم یه خدا قوت بگم خدمت هم امیر عزیز جوکار، هم خدمت های عظیمی عزیز که ما سالیان سال هستش خدمتشون ارادت داریم، و هم آقای محمد پور کار سختی رو شروع کردن در بدنه ارتش و کاری که سالها جاش خالی بود توی سینمای ما، و این پیوست رسانه‌ای ارتش در سینما رو خب دوستان اومدن امسال شروع کردن،
و خود همین جشنواره مسببش هست. بله. دیگه
خب خدای محمد پور عزیزم کارگردان اولی هستن.
بله.
خب در واقع یکی از استعدادهای نوظهور سینما ایران هستن که فیلم انصافا هم سختی بود، فیلم های پاور، و جمع جور کردنش با اون حجم از در واقع سکانس های پروازی و خب اون تعدد لوکیشنی هم که فیلم داشت، خب خیلی کار سختی بود. من به ایشون هم خدا قوت میگم. بخوام برگردم به سوال شما، حتما سیاستی هستش که بنیاد سینمای فارابی این کار رو انجام داره میده و ادامه دار خواهد بود. هدف از راه اندازی باشگاه فیلم اولی ها، خب به خود آقای عظیمی خودشون تهیه کننده هستن تو سینما ایران، میدونن ساز و کار ورود فیلم اولی ها تو سینما ایران خیلی سخت بود، ساز و کاری بود که خب در سالیان گذشته خیلی رفت آمد داشت. یک بار سالیان سال در خانه سینما بود، کانون کارگردان ها مسئولیتشون رو به عهده داشت، بعد تصمیم گرفته شد بیاد بره در بدنه سازمان سینمایی، اونجا بررسی این صلاحیت انجام بشه، در یک دوره‌ای منتقل شد به مرکز گسترش که این فرایند در واقع تایید صلاحیت کارگردانه اول به عنوان یک فرایند تجربی تلقی بشه، و بعد انجمن فیلم کوتاه که خب عملا با توجه به این که بنیاد سینمای فارابی درگاه و مدخل ورودی به بدنه سینمای حرفه‌ای هستش، شاید مناسب ترین جایی که میتونست مداخله کنه و این تسهیلگری اتفاق بیفته شاید خود فارابی بود. بعد از خب گفتگوهای متعدد و بعد از برنامه‌ریزی متعدد، در نهایت این باشگاه در دل بنیاد سینمای فارابی شکل گرفت، باشگاه فیلم اولی ها، و خب از ظرفیت همه دوستان داره استفاده میشه، هم از ظرفیت مدیرانی که تو فرایند در واقع فیلم سازی کارگردانان مختلف نقش دارن، آقای ایلبیگی الان جزء اعضای شورا هستن، آقای آذرپندار که در واقع بخشی از این استعدادهایی که ما الان داریم میبینیم، مشخصا همین سه کارگردان عزیزی که فارابی امسال مورد حمایت قرار داد، اینها فیلم‌های کوتاه خیلی درخشانی داشتن.
رضا نجاتی سال گذشته تونست سیمرغ بلورین بهترین فیلم بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو کسب کنه. قبل از اون هم جایزه ویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران رو کسب کرده بود و به اسکار هم رفته بود فیلمش دیگه.
این سازوکار حالا خدا رو شکر امسال داره سر و شکل متفاوتی گرفت بر اساس این ساختاری که شکل گرفت. ما امسال حالا با آقای محمدپور عزیز عملاً 6 فیلم اولی در جشنواره 41 داریم که خب عدد خیلی خوبی هستش. آقای حالا اون سازوکارش متفاوته هستش، البته بیش از این عدد هستش. آقای در واقع کارگردان فیلم درخت خاموش هم در آغوش درخت هم در واقع هستن.
سرنگ
سریا هم خانم لیلا
خانم لیلی آج در واقع از همین سازوکار باشگاه فیلم اولی ها خب در واقع معرفی شدن به بدن سینما. اونجا این اتفاق افتاد و اومدن پرونده شون مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت ورود به بدن سینما حرفه‌ای اونجا پیدا کرده. اتفاقی که باعث شد در واقع این فلسفه باشگاه فیلم اولی ها شکل بگیره و حالا بنیان سینما فارابی هم ورود پیدا کرد و با افتخار 3 نفر از این عزیزان مورد حمایت قرار داد برای ساخت فیلم، این بود که خیلی از این استعدادها تایید صلاحیت می‌شدن، پروانه فیلمسازی بهشون تعلق می‌گرفت، اما تو مرحله جذب سرمایه و پیدا کردن تهیه کننده این وسط خب اینا استعدادشون از بین می‌رفت و نمیتونستن نه به تهیه کننده دلسوزی میتونستن وصل بشن و نه به سرمایه مناسبی میتونستن برای کارشون پیدا کنن. حداقل برای این چند فیلمی که این در واقع چند کارگردان عزیز که این اتفاق تو فرایند باشگاه فیلم اولیا افتاد، ما داریم محصول نهایی داریم میبینیم که در واقع این اتصال بین کارگردان مستعد، یه نیروی جوان مستعد با تهیه کننده خوب و اون سرمایه‌ای که بتونه مراقبت کنه برای ساخت یک اثر اتفاقی افتاد که ما الان آقای در واقع محمد عسکری اتاقکی گلی، خانم آج هستش، حتی خانم ناید عزیزی،
بله
هر کدوم از دوستانی که فیلم اولی هستن به یه نوعی فرایند رو طی کردن. البته خب آقای محمدپور عزیز اصلا یه ذره متفاوت‌تر از اون بود که بعد خودشون هم توضیح دادن توی صحبتشون. اون زمانی که شروع شد فیلم و در واقع استارت کار زده شد اصلا باشگاه فیلم اولی هنوز شکل نگرفته بود و اگر این فرایند شکل گرفته بود من مطمئنم که ایشون هم ما این افتخار رو داشتیم که از این فرایند.
دقیقاً چه تاریخی باشگاه فیلم اولی شکل گرفت؟
فکر می‌کنم اولین جلساتش توی تیر ماه برگزار شد و اون در واقع روند، چون امسال یه چیز حلوش 800 نفر وقتی این سامانه باشگاه فیلم اولیا باز شد و اعلام شد که از طریق چه سامانه‌ای میتونن دوستان متقاضی ثبت نام کنن، یه چیزی نزدیک به 700 نفر ثبت نام کردن که خروجی هایی که امسال خواهد داشت نزدیک به پرونده 40 نفر از دوستان مورد بررسی قرار گرفته و اینا تایید صلاحیت ورود به بدنه سینما حرفه‌ایشون رو دارن. خیلی از دوستان شاید بارها از خود منم پرسیدن که در واقع فارابی متولی تایید صلاحیت هستش؟ نه، فارابی محلی هستش که این باشگاه در دل اون شکل گرفته و یه جمعی از دوستانی که تو این فرایند رو دارن بررسی میکنن مجوز در واقع ورود کارگردان‌ها و استعدادهای نوظهور رو به بدنه سینما حرفه‌ای میان و مراقبت‌هایی میشه که هر کدوم بتونن در واقع توی مسیر سینما حرفه‌ای ورود پیدا کنن. امیدواریم این اتفاق تو دوره بعدش سال بعدم با قدرت بیشتری اتفاق بیفته و حالا اون چیزی که ما خودمون برایندمون هستش که انقدر ما تو کشورمون تو نقاط مختلف کشور استعداد داریم که میشه از تک تک اونا حمایت کرد و یه کارگردان واقعا خوب و با استعداد ما برای سالهای مختلف هر سال تربیت بشه تو
سینما. انشالله. اصلا این باشگاه فیلم اولی ها که در انجمن سینمای جوانان ایران هم کار خودش رو آغاز کرده اتفاق خیلی خوبی هست. خیلی از کارگردان هایی که وجود داشتن چه در عرصه فیلم کوتاه و چه در عرصه فیلم بلند همیشه پشت در میموندند، بیرو دروازی باید بگیم تهیه کننده اعتماد نمی کرد بهشون. الان که یک اتفاقی افتاده و این باشگاه فیلم اولیا با اون عزیزانی که در شورا حضور دارن، آقای آذرپندار که خودش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران هست، خود بنیاد سینمایی فارابی که یکی از به قول فرمان شما نهاد ملی سینما هست، این عزیزان میتونن کمک کنن به ورود جوانان، ورود فکرهای جدید، ورود کسانی که خلاقیت دارن توی ساخت فیلمشون. ما دیدیم دیگه چقدر کسانی که دارن توی عرصه فیلم کوتاه میدرخشن هیچ وقت نهادی نبوده که از اینها حمایت کنه و این اتفاق جشنواره فجر میتونه این عزیزان رو معرفی کنه. خود آقای محمدپور با جشنواره فجر که فیلم اولی هستن، اولین فیلم بلندشون رو ساختن، با جشنواره فیلم فجر میتونه راه پیدا بکنه به دنیای بزرگ سینما، سریال سازی انجام بده، فیلم بسازه، و چقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران میتونه کمک کنه، یا آرمان خانساریان یا رضا نجاتی و و و انقدر اسامی زیادی در این عرصه حضور دارن و فکرهای جدیدی هستن که ما وقتی فیلمهای کوتاهشون رو میبینیم واقعا میگیم چه نبوغی داره این کارگردان، چه فکر و چه خلاقیتی داره. اتفاق خیلی مبارکی است، امیدواریم که این اتفاق ادامه دار باشه. بریم و برگردیم، همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم.
ستایش کنی به درگاه پاکت، نیایش کنی درخت ستم را زبون بکنی، بلیدی و قصدی به دور افکنی. خداوند هستی و همراستی، نخواهد ز پروردش خواستی، بیا تا جهان را به برنست کنی، به کوشش همه دست نیکی بری، به پیشه جهان را پشیمان کنی.
چشمم دست نمی‌گیری.